خرداد ماه روز درگذشت حمید سبزواری، یکی از شاعران انقلاب اسلامی هم هست، یادشون رو گرامی می‌داریم. و اما بریم به سراغ برنامه بیمه سبز.
توان من پشتوانی خواهد بود برای اطمینان خاطر تو. ما با کمک هم فردا را می‌سازیم. بیمه سبز.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به برنامه بیمه سبز. یکی از نکاتی که حالا در هر جامعه، مخصوصا در جامعه های علمی و فناورانه مهم هست، لزوم استفاده از این فناوری و علم به روز دنیا در اون سیستم، در اون اداره و در اون ساختار هست. شعار ما هم در این برنامه و در بیمه کشاورزی اینه: بیمه کشاورزی، بیمه دانش بنیان. و موضوعات خاص خودش رو داره هر قسمت، که امروز قرار هست به سیاست‌های ارتقاء ذریع به پوشش بیمه کشاورزی بپردازیم. همراهمون باشید. مهمان عزیزی که امروز قبول زحمت کردن و تشریف آوردن، دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک، عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی هستن، باعث افتخارمونه. و البته این نکته رو عرض بکنم که جناب آقای دکتر فرزان خامسیان هم در این برنامه به صورت تلفنی ان شاءالله همراهمون خواهند بود. ایشون عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه هستن. آقای دکتر ابراهیمی، خیلی خوش اومدید. سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتداعا از جناب علی و همکاران محترمتون تشکر میکنم که این برنامه را ضبط کردید، و لازم میدونم که یک خدا قوت و خسته نباشی و عرض ادب و سلام داشته باشم به کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورزی.
بسیار عالی، بسیار عالی. متشکرم از شما که تشریف آوردید، قبول زحمت کردید. آقای دکتر، این ضریب پشتش یه واژه‌ایه. ما هم در مورد سیاست‌های ارتقاء ضریب پوشش صحبت کنیم. ولی خب این واژه ضریب که میاد، پشتش ضریب نفوذ انگار به ذهن میرسه و یه ضریب پوشش. یعنی ما با دو تا اصطلاح طرفیم. درسته؟ این رو اول از همدیگه افتراقش بدیم، بعد بپردازیم به ضریب پوشش.
همونجوری که مستظرید در بیمه کشاورزی، در کل بیمه ها وقتی میخوا ضریب نفوذ در نظر بگیرن، میان میگن که جی دی پی مثلا کشور چقدره تو قسمت خاص، حالا ما چه نسبتی از اون جی دی پی ها داریم. اینا مثلا تو بخش کشاورزی برآورد میکنن که جی دی پی بخش کشاورزی چقدره، مثلا میگن یک عددی هست، حالا شما چقدر از اون عددا داری با توجه به یک هستی از ما. بحثی تو عمدتا تو بخش بیمه کشاورزی داریم رو ضریب پوشش بیمه بحث میکنیم ما اینا، چون در بخش کشاورزی با
چه تفاوتی با هم
تفاوت چینه که ما ضریبی که اونجا بر اساس درآمد کل کشاورز در نظر میگیرن، کل کشاورزی که اتفاق میفته، ولی بحثی که ما عمدتا چند سال تو بحث بیمه کشاورزی داریم نسبت به صد میسنجیم اینا. خب مثلا اگر سطح زراعت ایران، سطح کشت آبی ایران 6 میلیون هکتار هست، از این 6 میلیون هکتار چه سطحی ما تحت پوشش قرار دادیم؟ که البته اینا رو بعد میشه تبدیل به ریال کرد و ریال تبدیل به همون ضریب نفوذ انجام داد اینا.
اما
آنچه که من تو جلسه امروز خواهم خدمت شما عرض کنم، اون تدن رو ضریب پوشش خود
بله. بس فهمید. ما در مورد ضریب پوشش صحبت میکنه، ولی می‌خواستم این افتراق و این تفاوت رو دوستان عزیزی که دارن میشن مسئله ما رو اول بدونن که چه فرقی میکنه، بعد ان شاءالله بپردازیم به ضریب پوشش.
همونجوری که مستظرید، ما در سال 1116 وقتی که قانون بیمه ایران نوشته میشد، نه بیمه شرکت بیمه
کشور
ایران نوشته میشد، در ماده 22 اونجا قید میکنه که شما میتونید بیمه داشته باشید، بیمه کشاورزی داشته باشید، ولی مثلا بیمهش حالت مزارعه بوده، یعنی مثلا بیمه انجام بدی ولی سرخرمن حق بیمه تو بگیری اینا، یه بس اینجوری داشته.
خب
ولی متاسفانه از سال 1316 تا سال 1155 اقدام نشد.
درسته.
دلایل متعدد داره که من عرض میکنم خدمتتون. در سال 1355 آمدن دولت به تصمیم گرفت که چون بحث بیمه کشاورزی بحث مهمی است، اقدار اقتصاد مؤثره، اتفاق نمیاد، اومدن یک آیین نامه نوشتن بردن تو دولت مصوب کردن که اینا بیمه مرکزی، بیمه ایران، بیاد مثلا بیمه کشاورزی انجام بده. ولی متاسفانه بازم از سال 1055 تا 58 که 57 یا 58 که انقلاب شد اتفاق نیفتاد. در سال 1058 شورای انقلاب اومد گفت که کشاورزی که خسارت میبینه برای خب کمکش کنیم، ولی صندوق خسارت گذاشتن.
درسته.
ولی بازم اون طوری که باید شاید به بحث بیمه پرداخته نشد. تا سال 1163 قانون بیمه کشاورزی در مجلس ملی اون زمان مصوب شد.
خب
در اونجا مبنیش برای این قرار گرفت که ما بیایم یک صندوق درست کنیم به نام صندوق بیمه مسئولیت کشاورزی که بیاید بیمه کشاورزی انجام بده.
بله.
چرا بیمه کشاورزی اتفاق میفته؟ در این هم در ایران است هم در دنیا است. خطراتی که بخش کشاورزی رو تهدید میکنه، وقتی که میخوای خطرات تحت پوشش بدی و بیای برای ضریب خطر تعریف کنی، نسبت خسارت تعریف کنی، بعد به حق بیمه براشون تعریف کنی که به نسبت به اون حق بیمه که از مردم میگیری، ببینی که عوامل خطری که ایجاد میکنه، عوامل خطر توان تولید کنندگان و بخش کشاورزی نمیتونه حق بیمه را سیگار کنه، پرداخت کنه و اینا. رو همینا سیگار کردن بیمه کشاورزی تعریف کنه. معنیش اینه که اگر مثلا شما یک خطر توی منطقه اتفاق میفته، این خطر را شما نمیتونه پوشش بدی، مثلا برای زراعت گندم جو است مثلا، حق بیمه که تعریف میکنه باشه مثلا میشه 1 میلیون تومان مثلا، مثال عینی. ولی برای پرداخت 1 میلیون تومان برای کشاورز و تولید کننده چه سنگی باشه. دولت اومد گفت که من در این قانونی که تعریف میکنم و حق بیمه که برای تعریف میکنم، یک سهمیشو میذارم به عهده دولت، دولت تامین کنه. یعنی میام من سه چیز را اینجا مشارکت میدم. یکی مثلا خود دولت رو مشارکت میدم، خود مردم رو مشارکت میدم، و این مشارکت ریسکی که انجام میدم و مشارکت مخاطراتی که انجام میدم میتونم بیمه را تامین کنم و اینا. اتفاقا این قانون در تمام در حدود 182 کشور دنیا هم هست. یعنی قانون بخش بیمه کشاورزی اگه شما نگاه کنید در 182 کشور دنیا هم هست. معنیش اینه که خسارت هایی که و فاجعه هایی که و اتفاقاتی که در بخش کشاورزی میفته بسیار وسیعه. مفهومش اینه که ببین شما در نظر بگیر یک دفعه مثلا سرمای میاد 25 تا استان رو با هم میزنه. یک دفعه خشکسالی میاد مثلا نزدیک 40 مثلا 70 درصد 80 درصد سطح کشور رو میپوشونه. ولی این وقتی مثلا خشکسالی میاد یا سرمای میاد یا یک سیلی میاد در کشور رو میگیره، مثلا قسمت از وسیع از کشور رو میگیره، این دیگه از توان کشاورز، از توان مثلا تولید کننده خارج دیگه، این از ارادش خارج دیگه عوامل. ولی این تو بحث بیمه تجاری همچی اتفاق نمیفته. در بیمه تجاری فقط اتفاق نمیفته مثلا تو خیابان ولیعصر یک زمان همه ماشینا به هم بخوره، درسته یا نه؟
درسته.
هیچ مخ... اصلا حال از خارج از زنه. ولی تو بخش کشاورزی اتفاق میفته که یه دفعه مثلا سیل میاد دو تا استان تمام محصولاتش از بین میبره، یا سرمای میاد تمام محصولات 25 تا استان چیکار میکنه از بین میبره. رو همین اساس بیمه قانون بیمه کشاورزی نوشتن که دولت بیاد مشارکت کنه تو اتفاق بیفته. در سال 1163 که حالا 23/3/1165 که قانون ابلاغ شد، قانون بیمه کشاورزی ابلاغ شد که از هفته دیگه تقریبا سالگردش است، اون موقع بیمه کشاورزی با دو محصول شروع کردن. به خاطر اینکه وقتی شما میخوای بیمه بنویسی و این آمار داشته باشی، عدد داشته باشی، سطح زیرکش چقدره، عملکرد چقدره، در چند سال گذشته چه اتفاقی افتاده، عملکرد چقدر کاهش پیدا کرده، اینا باید حق بیمه تعریف کنی و اینا رو داشته باشی.
بله.
اون موقع دو تا محصول داشتیم که یکی محصول چغندر قند بود،
یکم پنبه. درسته.
یکم پنبه. بله. بود. این دو تا محصول شروع شد. این دو محصول تو اطلاعات دقیق هم توشون داشتیم شروع شد. ولی به مرور که رفتیم جلو، هر سال این دو تا بلد این که خطراتی در محصولات دیگه اتفاق می افتاد، جامعه آماری افزایش پیدا کرد، داده ها جمع شد.
بله.
محصولات دیگه اضافه شد. الان که در خدمتون هستیم با یه در حدود 162 محصول در سطح کشور، یعنی کل محصولاتی که شما فکر می‌کنید در سطح کشور داره کش میشه، ده هم در محصولات زراعی، هم در محصولات باغی، هم در محصولات دامی.
درسته.
هم در محصولات آبزی و خدمت عرضم در ابنیه‌های مربوط به بخش کشاورزی، گلخونه‌ها، ماشین‌های کشاورزی و انبار و تأسیساتی که دو بخش کشاورزی هست و اینا کلاً داره بیمه میشه. حالا چقدر بیمه میشه تو عرض میکنم خدمتون.
خواهش
میکنم. این کل این محصولات داره بیمه میشه و اینا برای 162 تا محصولی که الان داریم بیمه میکنیم یه حدود 270 تا خطر تحت پوشش قرار دادیم. این خطراتی که تحت پوشش از خطر از سرمازدگی، از یخبندان، از بادهای بهاره، بادهای گرم، بادهای سرد، سرمای بهاره، سرمای زمستانه، بیماری هایی که تحت پوشش برای دام هست، بیماری هایی که تحت پوشش برای آبزیان هست و اینا کلن در یه سیدر رو 260 تا خطری که احساس میشه میتواند تورید بخش کشاورزی تحت قرار بده، این هم تحت پوشش اومده. ببین ایران، خود منطقه ایران، جغرافیای ایران
بله.
در یک منطقه قرار گرفته که از مخاطراتی که در سطح دنیا شناسایی شده، حدود 30 مخاطره در سطح دنیا شناسایی شده، حدود بیش از 22 تاش تو ایران اتفاق میفته.
خب
این خطرات حالا مثلا از زلزله و از سرما و از گرما، یعنی موقعیت جغرافی ایران این گونه است. و این البته هم فرصت هست هم به قول معروف تهدید است، ولی فرصت هایی که ایجاد میکنه تهدیداش خیلی بیشتره و تو فرصت ها خوب استفاده کرده اینا. وقتی ایران شما نگاه میکنی از ارتفاع مثلا 5000 تا 6000 متر ارتفاع تا منهای 18 متر سطح دریا داری، در هم رفتگی کوه ها و در هم رفتگی مناطق معتدل و مناطق خشک و این در هم رفتگی دریا و اتفاقا میفته و اینا، حالا اینجا باید مدیریت کرده اینا. از کردن 162 تا محصول به اضافه حدود 260 تا خطر تحت پوشش قرار داره. اینا در قسمت‌های مختلف بخش‌های ما متفاوته.
بله.
مثلا دو بخش زراعت، ما کلیه محصولات زراعی از گندم آبی، گندم دیم، چغندر، سیب زمینی، پنبه، تمام محصولات مثلا بهاره و پاییز رو تحت پوشش قرار دادیم. الان که در خدمتتون هستم از 6 میلیون هکتار اراضی تحت کشت محصولات زراعی،
بله،
یه سی در حدود 3,350,000 تحت پوشش قرار داریم، یعنی یه سی در حدود تقریبا نزدیک 51% تحت پوشش قرار دادیم. و با طرحی که از امسال شروع میشه با کشتای قراردادی که وزارتخانه گذاشته، قرار است در سال جاری حمایت‌های لازم که اتفاق بیفته، این عدد تقریبا از 6 میلیون هکتار اراضی آبی حدود 4.3 میلیون هکتار اراضی تحت پوشش قرار بگیره و اینا.
بسیار عالی.
و یعنی سطح پوشش به عدد برات قانون هم برام تعیین کرده، که قانون هم بر هم قانون احکام دائمی تعیین کرده، هم قانون برنامه، که ما بتونیم در قانون برنامه‌شون به 50% برسیم. البته مثلا تو بحث زراعی 50 رسیده، ولی تو احکام دائمی اینه که مثلا افزایش داده بشه و توی برنامه‌ای که امسال داریم پیش بینی کردیم برای سال آینده تو محصولات زراعی و محصولات زراعی آبی، این عدد باید به تقریبا به حدود 4 میلیون هکتار برسه که داره میرسه. تو محصولات دیم این عدد بیشتری شده و اینا، و پیش بینی شده که امسال تقریبا از 8 میلیون هکتار اراضی دیمی که حالا تحت پوشش آیش قرار داره اینا، کلا تحت عنوان کشت زایش تولید قرار بگیره و اینا قرار بگیره. و تقریبا میشه گفت تو بخش زراعت اگر این کشتای قراردادی و زایش تولید امسال بتونیم با کمک دولت انجام بپذیره، می توانیم تو بخش زراعیمون عددمون تا به 80% برسونیم. این تو محصولات زراعیمون. در محصولات باقی عددی که الان داریم پیش بیاد بس تو محصولات باقی کل باغات کشوره،
بله،
از پسته گرفته و گردو و بادام و بقیه محصولات، یه سی در حدود مثلا 1,800,000 هکتار هست که تو محصولات باقی عددی که الان داریم 600,000 هکتاره، یعنی مثلا حدود تقریبا 33% کل محصولات باقی تحت پوشش قرار داده. در محصولات طیور، در کل طیور چون قانون داریم 100% اتفاق میفته،
بله،
یعنی مثلا در سال که گذشته 1,500,000,000 قطع طیور بیمه کرده بودن، یعنی مثلا ظرفیت مملکت همین قدره و کلا اتفاق افتاده و پوشش خوبی هم براشون هست اینا. در محصولات دامی عددی که الان داریم حدود 31%،
درسته،
ولی قانون پیش بینی کرده که دام کشور در مقابل بیماری های واگیردار بین انسان و دام و کامل بیمه بشه، اجباری هم هست و اینا، دستورالعملش نوشته شده، داره هدایت میشه. این عدد 33% که میگم از عدد 8% به اینجا رسیده،
درسته،
و تو قانون داره پشتیبانی میشه که تصمیم اینه که انشالله بتونیم عدد رو به 50% برسونیم.
انشالله. خیلی متشکرم.
در آبزیان با مشابه دام است و اونم قانونش اجباری هست، اونم تقریبا شروع شده، از مبادی تولید هم داره اتفاق میفته و تصمیم است که اونم تا 100% پوشش داده بشه
انشالله امسال دیگه.
بله امسال تو برنامه است. بله تو برنامه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما، انقدر توضیحاتتون جامع و کامل بود که من واقعا لذت بردم. یه فاصله کوتاه داشته باشیم، یه استراحت کوتاه بکنیم، برگردیم ان شاء الله بخش دوم رو تقدیمتون بکنیم.
کشاورزی، پرورش آبزیان، دام پروری، امید به فردای بهتر با بیمه سبز.
دوستان عزیزم، با شعار بیمه کشاورزی، بیمه دانش بنیان، امروز داریم در مورد سیاست‌های ارتقاء ضریب پوشش بیمه کشاورزی صحبت می‌کنیم با حضور جناب آقای دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک، عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی، و البته ارتباط تلفنی با جناب آقای دکتر فرزان خامسیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه. آقای دکتر سلام.
سلام عرض کردم. کردم خدمت شما و مهمان گرامی آقای دکتر پاک.
سلام علیکم جناب آقای دکتر، من خوشحالم که صدای جناب عالی میشنوم.
ممنونم، افتخار کنم در خدمت هستم.
سلامت باشید. خب آقای دکتر خامسیان عزیز، آقای دکتر ابراهیمی بزرگوار با یه اعداد و ارقام عجیب غریبی صحبت کردن که انشالله کل مجموعه بیمه کشاورزی انشالله بهشون میرسه، چون برای کشور خیلی خوب هست و برای کشاورزان عزیز. اما خب رسیدن به اون هدف، رسیدن به اون چیزی که مد نظر این تیم و این گروه هست، نیاز به یک سری بسترسازی ها داره و یک سری فعالیت ها. از زبان شما بشنویم که باید چه بکنن برای اینکه این ضریب پوشش رو بتونن امسال به اون هدفی که دارن حداقل یک قدم کوچک هم به اون سمت هدف برداشته بشه، باز یک قدم بزرگ حساب میشه. چه باید بکنن به نظر شما؟
عرضم خدمتتون در رابطه با افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های مال کشاورزی، حالا من به صندوق، در حقیقت یه اصلی رو من بیان میکنم. اصلی که ما تو اقتصاد داریم اینه که فرض رو بر انتظارات عقلایی میگیریم.
بله.
درست الان با توجه به عدم تمام اطلاعات و اقتصاد رفتاری، بعضی از رفتارهای مصرف کنندگان، حالا در مورد ما بیمه گذاران، ممکن خیلی وقلایی نباشه، ولی در رابطه با محصولاتی که ارزیابی یا تحلیل اطلاعاتش ساده هست، خیلی راحت میتونن تصمیم گیری بکنن و اگر در حقیقت کالا یا خدمات کوله باشه متقاضی باشن. در رابطه با بیمه کشاورزی، خب ما میدونیم، آقای دکتر هم بیان کردن و حرفاشون پرم بودن، چون میزان خسارت بالاست.
بله.
و کشاورزی قدرت خرید بالایی ندارن، طبیعتا بیمه ای که در این رابطه مطرح بشه، حالا بیمه های تجاری به خاطر هم سراغش نرفتن.
درسته.
در حقیقت اگر صندوق بیمه های کشاورزی هم سمتش میره، به خاطر این که حمایتی داره یا میخواد حمایت بکنه.
بله.
یعنی بحث تجاریش مطرح نیست. خب میدونیم ما محصول خیلی خوبی در ارتباط نیستیم. اگر بود طبیعتا مثل ثبت نام خودرو، مثل ثبت نام حتی از کوپن گرفته یا ثبت نام مربوط به موبایل، نمیدونم یادتون هست دهه قبل مردم صف میکشتن، اینجا این کار میکرد. میدونیم که مردم صف میکشن برای اینکه بخوان یه همچین فرصت اقتصادی رو استفاده بکنن. طبیعتا ما دیدی که باید داشته باشیم در این رابطه اینه که ما یه محصولی داشته باشیم که حق بیمه به نسبت پایینی داشته باشه، ولی خسارت ها رو خوب پوشش بده.
بله.
بهترین کاری که میشه کرد همین. طبیعتا در رابطه با کشاورزی، حالا در رابطه با ایران نیست، در رابطه جای دیگه دنیا هست.
درسته.
هم خب طبیعتا به خاطر اون حوادث طبیعی زیادی که وجود داره،
بله،
مخاطرات بیشتر هست.
بله.
کاری که میشه در این رابطه کرد، خب آقای دکترام خوب فرمودن، خب توی بیمه های تجاری خب یا سمت یه همچین بیمه هایی نمیرن یا کتاسترفی تو این سطح ندارن که 25 استان مشمول کتاسترف بشن. ولی نکته خوبی که وجود داره اینه که الان من از زمان آقای دکتر شنیدم ضریب نفوذ بسیار بالایی داره. اون چیزی که فرمودن 51% ضریب نفوذی که برای فرمودن، خب خیلی ضریب نفوذ خوبی هست، یعنی امید آینده بسیار بالاست. در رابطه با خب نمیدونم در جریان هست یا نه، بیمه‌های تجاری ما نهایت 3% ضریب نفوذ داشته باشیم.
بله.
خب اینجا خوب ضریب نفوذ بالاست. خب ولی خب چون حق بیمه احتمالا خیلی پایین‌تر از سطحیه که باید باشه، خب امکان این که توانگری صندوق یا درآمدزایی صندوق و پوشش صندوق خوب نباشه هست، از این رشد به بیشتر ممکنه با ضعف مواجه بشه. من این چیزی که به ذهنم میرسه در این رابطه، من از همین آیتم استفاده میکنم، میگم افزایش ضریب نفوذ یا ضریب پوشش بیمه کشاورزی دو تا مورد داره، خب حق بیمه های پایین‌تر و پوشش خسارات بالاتر.
بله.
اگر بخوایم برای این کاری بکنیم، پس طبیعتاً باید یکی درآمدزایی صندوق رو بالا ببریم، یکی هم توانگری صندوق رو بالا ببریم. در رابطه با درآمدزایی صندوق، طبیعتاً نیاز هست که صندوق از ابزارهای مالی تو بورس استفاده بکنه، یکی برای اتکایی صندوق و یکی هم برای در حقیقت جذب منابع مالی. دلیل این کار هست این هستش که چون کلن بیمه ها، حالا چه تجاری باشه چه غیر تجاری، چون گردش وجودشون برای پرداخت خسارت زیاده، ممکنه اون منابعی رو نداشته باشن که بتونن باش سرمایه گذاری بلند مدت بکنن. تا طبیعتا با از ابزارهای مالی میتونن استفاده رو بکنن. اولا جذب درآمد داشته باشن، جذب منابع از بورس داشته باشن، در کنار اون جذب به اون مبالغی که برای خسارت باید کنار بذارن رو به صورت قرض گرفتن استفاده بکنن. نکته بعدی که وجود داره اینه که صرفه ناشی از مقیاس باید وجود داشته باشه در رابطه با درآمدزایی، که خب این مقدار خوب هست ولی طبیعتا برای بیشتر شدنش خب توصیه برای این هست مثل جای دیگه دنیا دولت هم حمایت مالی رو داشته باشه، هم اگر بشه اون بیمه رو به صورتی اجباری بکنه، یا حداقل اگر اجباری هم نمیشه خدمات به صورتی از سمت دولت حمایت بشه که بقیه کشاورزان حمایت بکنه. اون مورد مهمتر از همه اینا برای صندوق هم در مورد توانگری هم در مورد درآمدزایی هج کردن هست. ما هج کردن رو فقط من یه مثال ساده بزنم، فرض بکنید فرایند زنجیره تولید محصولات کشاورزی شامل تولید، واسطه گری، پخش و در نهایت خورده فروشی و مصرف میشه.
بله.
ما اگر تو این پروسه خود صندوق بتونه مشارکت داشته به صورتی که خود همینا رو داشته باشه یه جوری هج کردن. من میخوام مثال بزنم اینه که فرض بکنید اگر خسارتی به کشاورزا بیاد، فرض بکنید در مورد برنج صحبت میکنم یا یکی از میوه‌جات سفیجات، اگر خسارتی به وجود بیاد در نهایت اون میوه گرونتر میشه.
بله.
و در بازار عرضه میشه. کسی که داره بیمه میکنه اگر بتونه اون طرف بازار هم داشته باشه که وقتی بیمه از این طرف هزینه بیمه رو میده، از اون سمت هم خب بیمه ها رو میوه ها یا سبزیجات گرونتر داره میفروشه، میتونه خودش رو هجی بکنه. طبیعتا ورود صندوق در بیزینس مالیش به سمت پوشش واسطه گری خود کشاورزی، یعنی اگر بخواد سرمایه گذاری بکنه تو واسطه گری خود کشاورزی سرمایه گذاری بکنه و تو بخش پخش اگر تو این سرمایه گذاری بکنه، هم میتونه پوشش ریسک رو بده، یعنی هج بکنه خودش رو توی سیستم، هم میتونه از درآمدزایی اون واسطه گری استفاده بکنه برای این بخش وقتی که قیمت بالا بشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما دکتر.
خیلی ممنون آقای دودخان مسیحیان، تشکر میکنم که زحمت کشیدید، مطالب بسیار ارزنده ای اشاره فرمودید. ما انشاءالله حالا یه روز خدمتون باشیم، بیشتر بحث کارشناسی داشته باشیم. لازم میدونم چند تا نکته رو خدمت جنابعالی و شنوندگان عرض کنم که صندوق ما بیمه محصولات کشاورزی و بیمه کشاورزیه و عمدتاً تا محصول بیشتر حالا قانون اجازه ندادن جلوتر بریم اگه خواستیم مثلا انجام بدیم که او فرایند زنجیره تولید داشته باشیم، حالا اصلاح قانون لازم داره که البته تا اینجا ما بیشتر خود محصولات هستیم و ابنیه و حالا اونا که عبارتی عوامل تولید هستن، تو تولید موثر هستن.
بله.
بحث بعدی که آیدود اشاره کردن خب بحث خیلی خوب بود، تو بحث خدمات اجباری به بیمه هست که من عرض کردم خدمتتون بحث طیور، قانون داره که کل طیور باید بیمه بشون و الان اتفاق میفته، در دام هم همین اتفاق افتاده و قانون قانون گذار گفته انجامه، ولی خب باید یه خورده زمین سازی بشه که گرایش‌ها به سمت اتفاق بیفته. در سیاست‌های وزارت زاد کشاورزی با توجه به کشتای قراردادی که الان تو برنامه هست داره اتفاق میفته، بیمه جزء الزامات اونجا قرار گرفته، هر کشاورزی قرارداد می‌خواد داشته باشه و قرارداد می‌خواد انعقاد ببنده بعد بیمه قرار بگیره، که اینا همه کمک می‌کنه که اون ضریب پوشش افزایش پیدا کنه.
بله.
باز من در مورد ضریب پوشش عرض می‌کنم خدمتتون، چون یه خورده بین ما صندوق و بس بیمه اون بس هست
اختلاف افتاد.
اختلاف البته من دعای دو درست میگه، تو بیمه ضریب و نفوذ رو میگیرن و من هم از کردم خدمتتون، ما بیشتر به دلیل اینکه اطلاعات شاید حالا بحثای کشوری باشه یه خود اطلاعات ناقص باشه، عمدتا اصولش اونه، اصولش اینه که ما رو ضریب نفوذ کار کنیم و اینا، ولی اصلی بحثی که من روز خدمتتون بیشتر داشتم رو بحث ضریب پوششه، یعنی ببینیم از سطح زراعت کشور که چیزی در مورد مثلا زراعت آبیاده حدود 10 میلیون هکتار چقدر تحت پوشش قرار داده، از باغ چقدر تحت پوشش قرار داده، عمدتا این بحثا بوده. یک نکته که خیلی بحث مهمیه که آیدو دارم اشاره کردم از کار خدمتتون، ایشون دو تا شاخصه تو بحث بیمه داشتن که اگر میخوا افزایش پیدا کنه، یکی این که حق بیمه منطقی تعریف کنیم براش.
بله.
یکی بتونه خسارتهای خوبی تعریف کنیم. ما در این که چرا ضریب نفوذ و ضریب پوشش اینقدر افزایش پیدا کرده، از همین دو شاخص استفاده کردیم.
درست.
ما بعدی گفتیم که خیلی یه سری بیمه تعریف کنیم، بیمه پایه. معنی بیمه پایه اینه که الان دامدار ما، کشاورز ما، بیمه پایه یه بیمه تعریف میکنیم، میگیم که اگر خسارت وارد شد و شما نتونستید جبران کنید، خسارت بالای 80% 90% و محصولی نتونستید برداشت کنی یا دامت از بین رفت، این رو باید حساب کنید. ضریب خطرهاش در آوردیم و بر اساس ضریب خطره حق بیمه تعریف، حق بیمه منطقی معنیش اینه که مثلا یک دامدار به عبارتی اگر مثلا یک گاو بومی آمریکا داشته باشه، ما تعهد 14 میلیون تومان بهش دادیم، ولی با یک عدد مثلا با 150 میلیون تومان 160 میلیون تومان حق بیمه این دامدار اینو میذاره تو زیب خودش قرار میده. یا مثلا یک کشاورزی که تولید کننده گندم است، برای مثلا 3 میلیون تن گندمی که میخواد تولید کنه با تعهد 3 میلیون تومان مثلا 2 میلیون 500 هزار تومان بهش دادیم، در این تعهد 2 میلیون 500 هزار تومانی گفتین تو 150 تا 160 تومان تو حق بیمه تو یه حق بیمه ها را از همین تو شاخص استفاده کردیم، حق بیمه رو منطقی کردیم، یعنی کم نه هم منطقی کردیم. در کنارش آمدی خسارت هایی که میتواند کشاورز را از زندگی ساقط کنه، یعنی به عبارت دیگه ما آمدیم مثلا گفتیم مثلا شما که مقدار هستی، یک واحد مقدار داری مثلا تولید میکنی، ما مثلا تعهد برای توکوزار تعهد به شما میدیم هر مرغ شما اگر از بین رفت 50,000 تومان به شما کمک کنیم، ولی به شرط اینکه کل کانونت حذف بشه، یعنی کل کانون حذف بشه، در قبالش 1,000 تومان به ازای هر مرغ ازش گرفتیم ما اینا. یعنی هم اومدیم اون حق بیمه رو منطقی کردیم، خسارت های حد اکثر رو تحت پوشش قرار دادیم که اگر یک تولید کننده حالا مقدار باشه، کشاور باشه، وقتی خسارت میبینه از زندگی ساقط میشه، اونجا کمکش کنه. همین باعث شد که کشاورزا به سمت حرکت کردن. من از صحبت های آقای دکتر هم تشکر میکنم. صحبت های خوبی
شد. آقای دکتر خامس سند دست شما در نکنه، متشکرم ازتون، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. دوستان خوبم، هم همچنان با برنامه بیمه دانش بنیان همراه بمونید، ان شاء الله صحبت های نهایی. خب آقای دکتر ابراهیمی عزیز، من که لذت بردم واقعا، متشکرم ازتون، صحبت پایانیتون.
بیمه کلن در دنیا معنیش اینه که تضمین میکنه طرف ها که بتواند با یه سرمایه گذاری یه امنیتی برای طرف ایجاد کنه.
بله.
در دنیا مثلا ماشینم بیمه میکنه همینه، محصولم بیمه میکنه همینه.
درست.
من میخوام از این تریبون استفاده کنم، البته که تبریک میگم به همه کشاورزان و همه همکار خودمون برای بس روز بیمه، درخواست کنم اون کشاورزایی که هنوز نیومدن، تولید کنندگانی که هنوز نیومدن، گرایش پیدا نکردن، برای امنیت خودشون، برای امنیت شغلی خودشون، برای امنیت سرمایه‌گذاری خودشون،
بله،
در مقابل خسارتایی که بهشون وارد میشه، در مقابل عوامل که باعث میشه تولیدشون کاهش پیدا کنه، به سمت بیمه بیان و ان شاءالله کمک هم اونا بیان بیمه بکنن، بیمه ان شاءالله حمایت کنه که یه تولید پایدار در بخش کشاورزی داشته باشه.
ان شاءالله. خیلی متشکرم ازتون، بزرگواری کردین، تشریف آوردین، سلامت باشید، لطف کردین. خب دوستان خوبم، این هم از برنامه امروز بیمه دانش بنیان. امیدوارم که تونسته باشیم یک قدم مثبت رو به جلو برای معرفی خدمات بیمه کشاورزی رو به جلو برداشته باشیم، برای اینکه حالا به قول آقای دکترم که گفتن ضریب پوشش رو بیشتر بکنیم. ممنون از همراهیتون، روز خیلی خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
بیمه سبز رو شنیدیم از شبکه محترم گفتگو صدای اندیشه ها. سپاسگزارم.